شده و زینتی هستن. من خودم اول هنر کوچیکتری بلد بودم، یک هنر شاید بلد بودم، اونو اومدم به افراد دیگه یاد دادم، خودم رفتم دوباره یاد گرفتم و اونو باز هم یاد دادم که افراد بیشتری بتونیم با هم کار کنیم و کسب درآمد کنیم.
فکر کنم الان در تمامی حوزه‌های هنرهای دستی شما مشغول به کار هستین، درسته؟
بله همینطور، ما هم منجوق دوزی داریم، هم سنگکاری داریم، هم پولک دوزی داریم، چرمکاری داریم، تکه دوزی، کارهای صندوقچه‌ای، معرق کاری، منبت کاری. هر خانومی که هر هنری بلد بوده از خونه حتی شده کارهای خودش رو انجام داده، کار رو تولید کرده، آورده، ما با هم کار میکنیم.
و این محصولات شما یا فقط برای استان کردستانه یا نتونستین برای شهرهای مختلف بفرستین؟
بله، وقتی که توریست ها میان داخل شهر کردستان از این لباس های پرکار و پرزرق و برق خوششون میاد، استقبال میکنن، ما برای اونا هم درست میکنیم، تقدیمشون میکنیم. حتی از کشور عراق و کردهای مقیم سوئد هم ما محصول براشون فرستادیم.
بسیار عالی، انشالله همیشه موفق باشین. چه صحبتی با خانم های خونه دار دارین؟
اوقات فراغت خودشون رو با یه هنری پر کنن، حالا هم برای سرگرمی، هم این که میتونن از اون هنر کسب درآمد کنن و کمک خرج خانواده باشن.
انشالله همیشه موفق باشین سرکار خانم، و ممنون از این که با این بخش گزارشی همکاری کردین.
سلامت باشین، همچنین خیلی ممنونم، متشکرم.
زنده باشین. خب همراهان عزیز و ارجمند، بسیار ممنون که با این بخش گزارشی از استان کردستان و شهر زیبای سنندج با ما همراه بودین. انشالله همیشه موفق باشین و بتونیم حافظان خوبی باشیم در جهت زنده نگه داشتن و حفظ میراث گذشتگان، علل خصوص هنرهای دستی که بسیار ارزشمند و زیبا هستند. با ادامه برنامه شب‌های ایران از صدای مرکز همدان در خدمتتون هستیم و از استان کردستان شهر سنندج. همه شما خوبان رو به تنهایی زده منان میسپارم. شادتان به خیر و شایی و خوشی بد ان شاء الله.
ممنونیم از آقای محمدی عزیز، همکارمون در مرکز کردستان، و خانمی که هم صحبت ایشون بودن در گزارش. هر کسی که عشق می‌ورزه به این هنر، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشه و انگیزه برای ادامه این هنر و یاد دادنش به دیگران، به دیگر علاقمندان و عاشقان در وجودش باشه و این چشمه همیشه بجوشه. به 3811 و برنامه شب‌های ایران خیلی پیامک فرستادین، این از محبت شماست. من سعی میکنم چند تاشو بخونم تا زمان باقی است. پیمک فرستادید آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، نوشتن که سلام علیکی، با گویش شیرین بهشهری با ما داشتن که من میترسم اشتباه بخونم نمیکنم، ولی خیلی قشنگه، دستتون درد نکنه. از بافق یزد نوشتن که اینجا چون درخت خرما زیاد هست، ما هنرهای دستیمون از نخل، باد بزن، حصیر، جارو، پادری، لیف و از این جور هنرهاست که بیشتر سعی میکنیم اینها رو ببافیم و درست بکنیم. و نمیشن بهترین فرشای دستی هم با نقشه کرمان و کاشان بافته میشه اینجا. درود بر شما. به گلدوزی اشاره کردن از کرمان. باز هم خانم زهرا نوشتن من و شوهرم این کار رو انجام میدیم. شوهرها مردها در واقع چاقو، داس، بیل و حالا متعلقات مربوط به کشاورزی، و ما هم این چیزهایی که خدمتتون عرض کردم. خیلی خیلی من امشب خیلی چیز یاد گرفتم از پیامک های شما. از زمان استفاده کنیم، تلفن هم گوش بدیم.
من محمد آقا کابولی از چهار مهار و بسیاری باقی بودند ایران شهرستان گروجن، اما در رابطه با هنرهای دست در استان ما چهار مهار و بسیاری مخصوص شهرستان ما گروجن، هنرهای زیاد در این کسبانوهای خانه‌دار مردان عزیز از هر انگشتشون صدها هنر میباره. مجسمه سازی داریم، نقشه نگاری داریم، سحر نقشه داریم، مندب سازی داریم، مندب کاری داریم، سفالگری داریم، شهرستان بروجن. اللهم عجل ولی یک الفرج.
من نرگس نصیری هستم، از شهر چالوس مزاحم شدم. من به صنایع دستی خیلی علاقه مندم، مثلا به کانوا بافی و چیزای بافندگی مثل شال، رو تختی، رو پوشتی، این چیزا. ولی اینجا صنایع دستی مختلف هست، چوب با کار هست، نمد مالی هست، چیزای دیگه هست. و خوشحالم که از این برنامه زیبا رو داره اجرا میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
همدان پایتخت تمدن تاریخ ایران. صنایع دستی شهرهای ما عصیر بافی، زیبین بافی، خیلی چیزا هست. متشکرم، ممنونم از برنامه خوبتان. من شنونده همیشه شبهای ایران هستم. جاسم خالقی هستم.
امشب ما میزبان هر شهر و دیاریم، ما هر چرا بر روی دیده میگذاریم. دست یکایک زان مخاطبهای محبوب، از هر کجا باشد به گرمی میفشاریم. ما با تمام مردم خوب و گرانقدر، هر لحظه ای در سایه پرور دگاریم. شب همگی به خیر. محب هستم از همدان. یا علی مدد.
و در این زنگ بود ما خود زنها پرته می بافند، یه هنر پرته بافی گلدوزیه و مرد همه یه پرا جاس درست می کنند، از این بیلا قدیمی همه درست می کنند، چاقو درست می کنند و خیلی کارا هنر دارن درست می کنند. با تقدیر تشکر مشاله ایشی هستم زهرا یزدی خوشبخت. بعد از 35 سال کنار برنامه های رادیو از زنگیاباد کرمان.
خیلی ممنونم، محبت کردید، زنگ زدید. آقای ناصر ولیلو نوشتن که اون وسایلی که باید تهیه بکنیم برای قالی بافی خیلی گرونه. من خودم کارم قالی بافیه. از استان مرکزی خانم محبوبی سلیمانی نوشتن من کارم فرش بافیه، هنر دستم فرشه. نان هم قبلا میپختیم، الان دیگه ظاهرا نمیپزن اینجوری که خودشون گفتن. یه دوستی نوشتن که من سفال و هنرهای دستی مربوط به سفال رو درست میکنم، مثل هفت‌سین، گلدون جاشمعی و جعبه های زینتی که با سفاله. و خیلی مواردی رو نام بردن که اگر بخوایم بگیم طولانیه، ولی مشخص که حسابی هنرمندن. 6038 اسمشون رو ننوشتن. درود بر شما. و بازم تلفن هست؟ تلفن بشنم؟ بله.
صنایع دستی هر دیدنی واقعا من خیلی دوست دارم صنایع دستی را، چرا که صنایع دستی واقعا میمونه که چیزی که آدم باید دست خودش درست کنه خیلی جالبیه، چیزی ماندگار میاند و در آیندگان از اون یاد میکنند. بنده سیف الله وکیلوستان، شهرستان قربه، استان کردستان.
صنایع های دستی همدان، سرامیک مال لاله‌جینه، قلاب بافیه، خیاطیه. شب شما خوش، خیلی ممنون ازتان. کرونا دور باشین. خدا حافظ شما.
صنایع دستی در هر استانی، به ویژه استان شما همدان و استان ما کرمان، خیلی از استان ها هستند که صنایع دستی خوبی دارن. ما صنایع دستی استانمان گلیم بافی، پرته دوزی، خدمتتون عرض کنم قالی بافی، جاجیم بافی. و انشاءالله که این هنر که در بیشتر این هنر در دست خانم ها هست، نسل به نسل آموزش داده بشه که ماندگار بمونه. انشاءالله. اکبر خازمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
شهرستان باف تنها شهری هست در استان یزد که نخلستان داره و از اجزای درخت نخل از جمله ما بادبزن، جارو، حسیر و یه چیزی هم هست به نام پادری که از لیف درخت استفاده میشه و بیشتر زمستون ها در منطقه سردسیر به خاطر که گل کفششون رو پاک کنن استفاده میشه و فرش های بسیار نفیس دستی با نقشه های کرمان و کاشان هم بافته میشه. با تشکر علی اصغر رنجبر، بافت یزد.
من از استان گلستان بزرگتون میشن. گلستان ترکمنستان فرش های دستی میبافن که تو جهان معروفه و از نوع فرش تابلو نمیدونم کیف و کفش و اینجور چیزا میبافن، پشتی مخصوصا معروفه. خدمتتون عرض کنم سوزندوزی زیاد هم دارن، چند نوع حتی کلاه مردانه هم میدوزن به نام بورک ما میگیم. دستتون در نکنه. ممنونم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم، خیلی محبت کردید که همراهی کردید برنامه رو، هم شنونده بودید، هم لطف کردید پیامک فرستادید. 20 تا برگه پیامک بود، نمی رسیدیم بخونیم، ولی خب از همراهیتون، از این که محبت کردین، از هنرهای شهر و استانی که در زندگی میکنید برای ما گفتین، واقعا لذت بردیم عزیزان دل. اگر تماشا میکنید هنر دستو و لذت میبرید، یعنی که شما بهش علاقه دارید و خودتون هم میتونید یک هنرمند باشید. غافل نشید از این که میتونید این استعداد، این علاقه رو تبدیل بکنید به کار هنری و ماندگارش بکنید. به پایان شبهای ایران امشب رسیدیم. براتون هفته سرشار از عشق و آرامش آرزو میکنم و پر از تلاش و امید. هنرهاتون جاودان و آثارتون ماندگار. هنرمندان عزیز هموطن، شب خوش و خدا نگهدار.
جنومی شدانلار میزار مطلی هموطنلار اردمین رادیو سنا خدمت وزی و شبهای ایران برنامه سیدی زنده سراحتونده همدا مرچازینا تقدم اولدی. چطابی شب انوالی برنامه حضورتا پخش اولادزان لطفنده شدون.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب، سلام. شب بر همه شما خوش. طبق روال هر هفته، این هفته هم با یک رمان در خدمت شما است. رمانی که برای این هفته شما عزیزان در نظر گرفتیم اثر معروفی است به نام پارک ژوراسیک، نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی. این رمان را انتشارات رازی به چاپ رسانده است. پارک ژوراسیک یکی از برترین رمان‌های علمی تخیلی جهان است که به زبان‌های مختلف ترجمه شده. استیون اسپیلبرگ، کارگردان مشهور سینمای هالیوود، در سال 1993 از روی این اثر فیلمی با همین نام ساخت که با فروش نزدیک به 1 میلیارد دلار برای سال‌ها عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما را به خود اختصاص داده بود. به دنبال استقبال کم نظیر مخاطبان از این رمان، مایکل کرایتون قسمت دوم آن را با نام دنیای گم شده در سال 1995 منتشر کرد و کمتر از 2 سال بعد اسپیلبرگ آن را روانه اکران در سینماهای جهان کرد. اگرچه موفقیت قسمت اول را نداشت، با این حال به یکی از آثار جاودان تاریخ سینما بدل شد. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت اول رمان پارک ژوراسیک، نوشته مایکل کرایتون، ترجمه علی ایساری کسمایی و تنظیم رادیویی مریم نیکرو دعوت میکنم. تاریکی شب کاستاریکا را که جزیره کوچک در سواحل آمریکای جنوبی است در خود فرو برده بود. با روشن شدن نورافکن‌ها ناگهان جنگلی انبوه پدیدار شد که عده‌ای نگهبان در بخشی از آن نگهبانی می‌دادند. این بخش از جنگل به وسیله یک دیوار بلند که به آن برق وصل شده بود، از نوع حصارهایی که اطراف زندان‌ها می‌سازند، از قسمت‌های دیگر جدا شده بود. اما آنجا زندان نبود، بلکه آشیانه حیوانات بود. نگهبانان تفنگ‌های بی‌حس کننده خود را آماده نگه داشته بودند. آنها یک جعبه بزرگ را به آرامی روی زمین گذاشتند. دری باز شد، بعد جعبه بزرگ را برگرداندند و کارگری به بالای آن پرید. دستگیرهای آن را گرفت و سعی کرد یک تخته آن را بیرون بکشد. اما تخته گیر کرده بود. کارگر آن را محکمتر کشید. ناگهان تخته کنده شد و کارگر تعادل خود را از دست داد و در طرف دیگر دیوار روی زمین افتاد و در جعبه باز شد. صدای نعره وحشتناک از داخل آن شنیده شد. پنجه‌ای به سرعت برق از آن بیرون آمد و طرف کارگری که روی زمین افتاده بود رفت. او را گرفت و داخل جعبه کشید. صدایی فرمان داد: آتش! آتش! تفنگ‌های بی‌حس کننده به صدا درآمدند. اما دیگر خیلی دیر شده بود. کارگر از دست رفته بود. آفتاب مستقیم به دکتر آلنگران میتابید. هوا داغ بود و درختی نبود که در سایه‌اش پناه بگیرند. آنجا زمین‌های صخره‌ای مناطق بایر مونتانا بود. اما آلنگراند یک دیرین‌شناس بود که مشغول کاوش و حفاری برای باستان‌شناسی بود. او به گرمای هوا اهمیت نمی‌داد. برایش اصلاً مهم نبود که با ریش ژولیده و لباس‌های خاک‌آلود چه ظاهر آشفته‌ای دارد. او تنها به یک چیز علاقه داشت: دایناسورها. آلن بیشتر طرف زمین خم شد. او که داشت به یک فسیل دایناسور نگاه میکرد، با حیرت به خانم دکتر الی ساتلر گفت: 4 تا اسکلت کامل، اونم توی همچین جای کوچیکی؟ جالبه. این دایناسورها احتمالاً به صورت گروهی میرفتن شکار. اینا استخونای تنوتنوساروسه که اینجا میبینی. باید از نهار مونده باشه. دکتر الی ساتلر که زنی لاغر و متلایی بود به فسیل نزدیکتر شد. او هم به مطالعه استخوان‌ها پرداخت. در این هنگام یکی از داوطلبان از محل حفاری فریاد زد و گفت: دکتر گراند، دکتر ساتلر، حاضرین دوباره کامپیوتر امتحان کنی؟ همه منتظرن. آلن آهی کشید. او نمیخواست محبته حفاری را ترک کند. و هنگامی که به اردوگاه اصلی برمیگشتند، غرغر کنان به الی گفت: از کامپیوترها متنفرم. آلن به اردوگاه هم علاقه نداشت. آنجا مثل یک سیرک بود که ده ها چادر داشت و بزرگترها و بچه ها اطراف آن پرسه می زدند. آلن پرسید: نمیدونم اصلا چرا این داوطلبا باید بچه های خودشونو بیارن؟ الی جواب نداد. او می دانست آلن نسبت به بچه ها چه احساسی دارد. او بچه ها رو دوست نداشت. آلن و الی داخل یکی از چادرها شدند. داخل چادر داوطلبان اطراف صفحه یک کامپیوتر جمع شده بودند و داشتند به اسکلت یک دایناسور نگاه میکردند. براده های فلزی را که رادار آنها را نشان میداد به زمین اطراف فسیل ها پاشیده شده بود تا آنها بتوانند تمام اسکلت را بدون اینکه از خاک بیرون بیاورند تماشا کنند. الی از آلن پرسید: این اسکلت یه ولوسیراپتوره. آلن گفت: آره، خوبم مونده. به استخون مچش نگاه کن. تعجبی نداره که دایناسورا پرواز کردن رو یاد گرفته بودن. یکی از داوطلبها خندید و پرسید: دایناسورا و پرواز؟ آلن به او گفت: معلومه کتاب منو نخوندی. شاید دایناسورا بیشتر شبیه پرنده ها بودن تا خزنده ها. حتی کلمه رابتور که ته اسم این نوع دایناسور اومده یعنی پرنده سیار. پسر بچه‌ای که جلو آمده بود تا در صفحه کامپیوتر دایناسورها را تماشا کند گفت: خیلی هم ترسناک به نظر نمیاد. راستش بیشتر شبیه یه بوغلمونه که 6 تا پا داره. آلن نگاهی به سر تا پای پسرک انداخت و گفت: که گفتی ترسناک نیست، ها؟ فکر کن توی عصر دایناسورا زندگی میکنی و به تصور این که اونا توی مناطق جنگلی و پردرخت به شکار میرن به زمینی صاف و مسطح میری. اما رابتور که میدونه اونجایی، سرشو بالا و پایی میبره و مثل یه مرغ حرکت میکنه. ساکت و بی حرکت میمونی و فکر میکنی اگه تکون نخوری حیوان تو رو نمیبینه. با این کار شاید بتونی یه نوع دیگه از دایناسور گول بزنی، اما رابتور اینجوری گول نمیخوره. اون یکی بهت حمله میکنه، نه از جلو نه از پهلو. دوتا رابتور که حتی نمیدونی کجا هستن از یه جای نامعلوم رو سرت فرود میان و با پنجه های تیزشون به ضربه میزنن. ضربه هایی مثل شکاف برش تیغ، سریع و عمیق. پسرک در حالی که چشمایش از وحشت گرد شده بود برگشت و قبل از اینکه از چادر بیرون برود آلن به او گفت: پس سعی کن از این به بعد با احترام به اونا نگاه کنی. الی پس از رفتن پسرک به آلن گفت: اگه میخواستی اونو بترسونی میتونستی با هفتیر این کارو بکنی. آلن با بیتفاوتی شانه بالا انداخت. حالش چندان خوش نبود و بچه ها را هم اصلا دوست نداشت. آنها همیشه جلوی دست پا بودند. آلن گفت: میدونی؟ من و بچه ها. ادی با محبت به او گفت: آره میدونم، تو یه فسیل قدیمی هستی آلن. الی عاشق آلن بود، اما آلن مخصوصا وقتی پای بچه ها در میان بود موجودی آزاردهنده می شد. الی می خواست بداند آیا او هرگز عوض خواهد شد و اگر عوض نمی شد آیا آنها می توانستند آینده مشترکی داشته باشند. ناگهان باد شدیدی برخاست، خاک و شن همه جا را فرا گرفت و صدای بلندی فضا را پر کرد. یک هلیکوپتر داشت به زمین می نشست. کمی بعد مردی موسن از هلیکوپتر پیاده شد. آلن از کوره در رفته بود و نمی توانست خود را کنترل کند. این مرد که بود؟ چرا به این شکل با آنجا آمده بود؟ مگر نمی فهمید آنها مشغول حفاری هستند؟ اما قبل از اینکه آلن فرصت کند چیزی بگوید، مرد خود را معرفی کرد و گفت: من جان هاموند هستم و خوشحالم که بالاخره شما را می بینم دکتر گرانت. جان هاموند؟ این اسم در مغز آلن فرو رفت و خیلی زود متوجه شد دارد با مردی صحبت میکند که هزینه این حفاری ها را تقبل کرده است. هموند در حالی که به دوروبرش نگاه میکرد گفت: خوشحالم که میبینم پولم درست خط شده، اما بهتر مستقیم بریم سر اصل موضوع. راستش من یه جزیره دارم تو سواحل کاستاریکا و 5 سال گذشته را مشغول ساختن یه باغ حیوانات توی اونجا بودم. واقعا تماشاییه، اونقدر جذابه که عقل از سر آدم میپره. اما این وکیل دستبردار نیست، میگه متخصصا باید بیان اونجا رو بازرسی کنن. من میخوام شما و دکتر ساتلر این کارو بکنین و نظر مساعدتون رو بدین. چطور بگم؟ یعنی بگین خطری نداره و اونجا رو تایید کنین. میخوام تعطیلات همین هفته بیان اونجا. قبلا یه هواپیمای جت هم براتون آماده کردم. آلن پرسید: حالا چه جور پارکی هست؟ جان هامون جواب داد، مثل یه، در حالی که میخندید سکوت کرد و سپس ادامه داد: این هم یه پارکیه مثل هر پارکی که نزدیک خونه شماست. دنیس ندری کنار میزی در فضای بیرونی رستورانی نشسته بود و بی صبرانه انتظار میکشید. او مردی درشت‌اندام بود و وقتی میخندید دهان بزرگش را کاملا باز میکرد، اما چشمانی سرد و یخزده داشت و خندهش زشت و نامطبوع بود، بسیار زشت. ندری یک تاکسی را دید که نزدیک آنجا توقف کرد و مردی که کیفی همراه داشت از آن پیاده شد. ندری در حالی که همچنان میخندید فریاد زد: آی دایتسون، بیا اینجا. دایتسون طرف او رفت و کیفش را روی میز گذاشت. خیلی آهسته به ندری گفت: نمیدونی نباید اسم منو به زبون بیاری؟ ندری در همان زمانی که کیف را برمی داشت با صدای بلندتر گفت دایسون! دایسون! دایسون! او اهمیت نمی داد اگر با این کارش دایسون تا حد جنون عصبانی شود و تنها به فکر پولی بود که نصیبش می شد. شرکت دایسون چیزی را می خواست که آقای هاموند داشت، یعنی نمونه های دی ان ای دایناسور ها. آنها می خواستند دایناسور تولید کنند و به عنوان طراح سیستم های امنیتی فوق پیشرفته این جن، دنیس ندری تنها کسی بود که می توانست به آنها کمک کند، البته در مقابل دریافت بهای آن. دایسون به کیف اشاره کرد و گفت توی این کیف 750 هزار دلار پول نقده، بقیهش رو موقع تحویل دی ان ای می گیری، یعنی 50 هزار دلار برای هر نمونه که 15 تا از اونا هست. چشمای ندری گرد شد و به تندی گفت میدونم، نگران نباش، همه رو به دست میاریم، فقط چطوری اونا رو از جزیره بیرون بیاریم. دایسون یک قوطی معمولی خمیر ریش را به اون نشان داد و بعد تای آن را باز کرد. داخل قوطی 15 خانه مجزا بود، یکی برای هر نمونه. ندری سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت فردا شب فرستاده تو رو تو اسکله میبینم، مطمئن باش همشو به اون میدم. 18 دقیقه از برنامه کامپیوتر رو دستکاری کردم تا بتونم سیستم امنیتی رو از کار بندازم. 18 دقیقه که برای شرکت شما به قیمت به دست آوردن حاصل تحقیق تموم میشه. دایسون شتاب زده گفت پیش خدمتی برای آوردن صورت حساب به آنها نزدیک میشد. ندری صورت حساب را نگاه کرد و در حالی که همان خنده کریه خود را سر داده بود آن را به دایسون حواله کرد. دایسون پول غذا را پرداخت. الی و آلن چند ساعت بعد در آمریکای جنوبی بودند و داشتند سوار هلیکوپتری می شدند که قرار بود آنها را به جزیره هاموند برسانند. علاوه بر هاموند دو مرد دیگر نیز همراه آنها بودند. اولی دونالد گنارو، همان وکیلی بود که هاموند با آنها درباره او حرف زده بود. گنارو عصبی به نظر می رسید و اگرچه لباس راحتی سفر پوشیده بود با این حال پیدا بود که اگر پشت میز می نشست خیلی راحت تر می بود. مسافر دیگر دکتر یان مالکوم بود. او در علوم ریاضی دکترا داشت و مانند آلن و الی برای بازرسی پارک هاموند می رفت. قد بلند، لاغر و سرتاپا سیاه پوش. او نیز در اینجا غریبه به نظر می آمد. اما عصبی نبود، بلکه گویی همه چیز در نظرش مضحک است. یان به هاموند گفت بنابرای نظریه یه هرج و مرج این پارک موفق نمیشه، چون در پایان همه چی غیر قابل پیشبینیه. آلن و الی نمیدانستند او درباره چه چیزی حرف میزند. آنها حتی نمیدانستند پارک از چه نوعی است. به همین دلیل سکوت کرده بودند. پس از چند دقیقه جزیره کاملا پدیدار شد. ابرهای تیره صخره‌های آن را پوشانده بودند. عجیب و اسرارآمیز جلوه میکرد، چنانچه گویی به زمان دیگری تعلق داشته باشد. هاموند گفت مواظب باشین، میخوایم فرود بیاییم و ممکنه یکم سخت باشه. ناگهان هلیکوپتر مانند یک تکه سنگ به پایین رفت و با تکانی شدید به زمین خورد. هاموند در حالی که در هلیکوپتر را باز میکرد به آنها تعظیم کرد و گفت دوستان به پارک جوراسیک خوش اومدید. همه مسافران از هلیکوپتر پایین آمدند و سوار دو جیپ که منتظرشان بودند شدند. جیپ ها به راه افتادند. در یکی از آنها هاموند مشغول حرف زدن با گنارو شد. آروم باش و خوش بگذرون. اینجا کاملا امنه. تمام حصارا به برق وصله و تمام محیط 80 کیلومتری پارک حصارکشی شده. جیپ ها به آهستگی از جاده کوهستانی عبور میکردند. همه جای جزیره سرسبز و شاداب بود. الی که سوار جیپ دوم بود مدام سرک میکشید تا به زندگی گیاهان هاره‌ای آنجا نگاه کند. چیزی در نظرش عجیب میآمد. دستش را برای گرفتن یک شاخه پر از برگ دراز کرد و چون جیب در حرکت بود برگ کنده شد. او فکر کرد این گیاه نباید اینجا باشد چون نسلش از بین رفته است. جیب ها به یک جاده باریک پیچیدند و پس از مدتی کنار یک خندق ایستادند. آلن در صندلیش جا به جا شد تا به اطراف نگاه کند. اینجا درختانی بودند که بعضی از آنها خیلی عجیب به نظر می آمدند. اصلاً برگ نداشتند. آلن سرش را بلند کرد و به بالاتر و باز هم بالاتر نگاه کرد. ناگهان دهانش از تعجب باز ماند. یعنی چه؟ اینها اصلاً تنه درخت نبودند، بلکه پا بودند. آلن سرش را با تعجب به عقب کشید. پاهای یک دایناسور زنده که نفس می‌کشید. الی هم وقتی حیوان را دید با تعجب فریادی کشید. این دایناسور که از نوع براکیوسوروس بود با قد 10 متر و نیمی خود به سرنشینان جیپ ها خیره شده بود. جیپ ها توقف کردند. گنارو پیاده شد. آقای هاموند شادمانه بین جیپ ها قدم می زد. او مثل بچه بود که دوچرخه تازه اش را به دیگران نشان می دهد و از تازه واردان می پرسد می خواهین اون را نوازش کنی؟ هیچ کس نمی توانست حرفی بزند. او فقط می توانست در جایش بایستد و سعی کند بیشتر به حیوان نزدیک بشود. تازه آن وقت بود که متوجه دایناسورهای دیگر شد. یک گروه از آنها در امتداد خندق ایستاده بودند و برگهای قسمت بالای درختان را می جویدند. وقتی گنارو از کنار آنها گذشت، هاموند فریادی از شادی کشید. گنارو که به لکنت افتاده بود گفت اینا آقای هاموند بالاخره به کمکش آمد و گفت اینا گیاه‌خوارن، نگران نباشین. اینا فقط گیاه ها رو میخورن. مثل اینکه گنارو خیالش راحت شد. اما یان مالکوم دلش میخواست کمی سر به سرش بگذارد. به همین دلیل به او گفت ولی اگه زیر دست و پاشون بری چی؟ این احتمال رو هم در نظر داشته باش. سرانجام آلن و الی کلماتی را که در جستجویش بودن پیدا کردند و هر دو در یک زمان شروع به حرف زدن کردند. آلن گفت ولی حرکت و جنبششون شکوه و وقارشون اونطوری نیست که، الی ادامه داد اونطوری نیست که کارشناسا میگفتن. حالا میتونیم، آلن جمله او را تمام کرد، هر چی رو که درباره اینا میگفتن کنار بذاریم. کمی دورتر گله‌ای از دایناسورها در دشتی پر از علف راه میرفتند. آلن با اشاره به آنها گفت نگاه کنین، دارن حرکت میکنن. و الی ادامه داد اونم به صورت گلدهی، حق با ما بود. حالا همه داشتن با هیجان از دایناسورها حرف میزدند، اما براکیوسوروس هیچ توجهی به آنها نداشت. صورتش گرفتگی مطبوعی داشت. وقتی هم که گردن درازش را به آن سوی خندق کشید و به جیپ ها نزدیک کرد، حالت صورتش تغییر نکرد. گنارو با نزدیک شدن سر حیوان وحشت زده خود را عقب کشید. اما دایناسور فقط به فکر رسیدن به چند برگ در آن نزدیکی بود. یک لحظه بعد در حالی که مانند بچه‌ای که آب دهانش می‌ریزد چند شاخه درخت را از دهانش روی سپر جیپ ها می‌ریخت، سرش را عقب کشید. آقای هاموند گنارو را به جیپ اول بازگرداند. دوباره جیپ ها را روشن کردند و همینطور که جیپ ها در پارک پیش می‌رفتند، سرنشینان آنها گرم گفتگو شدند. آلن و الی گفتند دایناسورها حیرت آورند. گنارو گفت این پارک کاملا موفق میشه و کارش حسابی میگیره. گنارو تمام ترسای خود را فراموش کرده بود. حالا دیگر در فکر میلیون ها دلار پولی بود که از اینجا در می آورد. تنها کسی که در این بین ساکت بود یان مالکوم بود. هنگامی که جیپ ها به مجموعه اصلی پارک نزدیک می شدند، او فقط یک کلمه گفت. دیوونه. و سرش را به نشانه ترس و بیمیلی تکان داد. دوستان همراه و یاران گرامی، آنچه شنیدید اولین قسمت رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون بود با ترجمه علی ایساری کسمایی. دعوت میکنیم شبهای آینده با ادامه این رمان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً شما عزیزان میتونید از طریق سایت شبکه تهران این برنامه و برنامه‌های دیگر این شبکه را در دسترس داشته باشید. www.radiotehran.ir نشانی اینترنتی ماست. تا فردا شب همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بیلیتی شتوخ چطابی شب و نوالی برنامه نهی هر دبیل رادیو سنان بیون شنبه مرداد 96 دی خدمت زیوخ بشابشانه مزون برنامه لرنن الان دو بیر فاصله پخشن خدمت زیونم تا گیده برنامه لر دوام لدخ. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبان به سر بلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، ما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ما ایم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. محترم شنوندگانمیز ممنون از شما در این رادیوسن شیدیسیز به صورت نوبت ساعتی آیشاندون ولی برنامه این باز پخش نه دعوتی نیا هم بیلیتی شده
گجنین سسی سهل سس بو سسن ساحلنده بیری منی گزلر yelkenlerim dumanlarda açıl ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بütün عالمی ışıklığıyla dolduran, bütün insanları öz yoluna çağıran yeganə Allahdır. Mehriban Allahın adıyla. Hörmətli dostlar, cirami eşidənlər, salam. Cirami dostlarımızın məhzərinə ərz ədəb və iradət edək və Taala Allahın dərgahından təşəkkürlərimizi bildirək ki, tövfiq verib ta həmkarlarından ba həm kəmal iftiharla bu gecədə xidmət üstə olaq və Ayşığım da bərnaməsində məhzər üstə olaq siz cirəmlərlə söhbət edək. Əzlər, bu gecə əyyamın münasibəti ilə və eyni halda əziz ərdəbilimizin xüsusiyyətlərinə xatir səy eləyəcək bərnamədə məhərrəm ayına qabaq dəblərdən və rəsimlərdən danışaq. Bu mənada ki, Ərdəbildə və Ərdəbil ustanında cəmaət necə məhərrəm ayının istiqbalına gedirlər və hansı dəblər rəsimləri bərquzar edirlər. Möhtərəm qarşınasımızın faydalı sözlərindən istifadə aparacaq. Həmkarlarımız ustanın fərhəngi hünəri xəbərlərin məhsərizə yetirəcəklər və digər bəxşlər ki, inşallah yeriyəcən məhsərizdə olduq. Siz cəmləri bu bərnamiyə təvəccüh buyurmağa dəvət edirik. Əzizlər, siz cəmlərdən dəvət eləmişik ki, bu bərnaməyə təvəccüh buyurasınız, ayaqlaşasınız inşallah bərnamənin qonaqın bəxşləri ilə və sözləri ilə. Ancaq əgər məhəbbət buyursunuz, 045-33-81-9000 nömrəli tanış telefon nömrəsi ilə irtibat qatasınız, sözlərinizi buyurasınız, xüsusən bərnamənin mövzusu xüsusda. Eyni halda 30452 də qısa payan sandığımızın nömrəsidir, 30452. Əziz dostlar, istehsar varuzdur ki, umumiyyətdə əziz İranımız, gözəl vətənimiz qunaqun dövrələrdə öz iradətin əhl-i beyt ismət-i taharətə bildirib və bəlkə əməldə onu görsədib. O cümlədən, əziz Azərbaycan və xüsusən cirami Ərdəbil bu zəminədə sabit qədəm və bəlkə digər nöqtələrə nisbətdə qabaqçıl olub. Əziz İranımızın o cümlədən Ərdəbil ustanının dörd bucağında Əhl-i Beyt-i İsmət-i Taharət əleyhimussalamın aşıqları yaşayıblar, yaşayırlar və Allahın lütfi ilə inşallah yaşayacaqlar.
بو امید وارزین آنچه بو عشق اهل بیت اسمت و طهارت نسبت دائما بصیرت ممناسن دولا علم و عمل ارسلرنده ازون جرسده محصر زرزلیه چی؟ عشق و ارادتی که مردمین واریمش زمان بوی بلدرلیب اعلان اولونوب و این دیده بو زمانه ده و بو عصره ده ازونه مخصوص جلوسی بار بیزیم و تمام فرهنجی عناصرین ارزسه بوده چی؟ عشق و ارادت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت نسبت دائما عقلانی، عاطفی و باورمند اولا این امدار زیدن اولا. حرمت دوستار بو جزه برنامه همزی محترم کارشناس کناقی زناب آقای زامعی دیلر هاز بیوجا آقای زامعی عزیز شهر میزین جرامی اردبلین محترم فرهنجی چهره لرنن چه این حال دا حضرات اهل بیت عصمت و طهارت نسبت دا دائما عمر بوی خدمت گذار اولوبلار سلام آقای جامعی، سلام عرضیلیم محسر زده
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای بزر، حالوز نیچه
سلامت راست انشالله، ارادت مندم چخ خوشحال اخشی بو جزه بو برنامه در زناب آلان سوزون و سسی نشید از جیوش و من تشکر دیم همکار را من طرفیندن چی وقت گویب سوز و انشالله بو جزه خدمت شده
من خدمت جزیم
جناب استاد بیلیوه چی اردبیلده نه فقط محرم نزونون بیر سرا مراسمله بار بلکه محرم استقبال نجتمخ و ازای حسینی برپای لمقه نسبت ده بیر سرا دولر رسمدار آین نر بار لطفا بو زمینه ده بیزی فایدالان درست
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین علیهم السلام عرض سلام و تحییت دارم به خدمت همشهریان عزیز و ارجمند همستانی های محترم حضور که حضرت یالده اشاره بردوز شهر حسینی اردبیل در آستانه ماه محرم ماه عزاداری دلبند فاطمه ازهر حضرت امام حسین قرار داده سوابق تاریخی و ریشه های تاریخی که بیدون شهر میزده در ارتباط با استقبال از محرم واردی گرنیلر گرنیلردی که تداوم تا بودی و بیون نری به ایمان بیر میراس منبی بیزی منمیزه یکی شدی من اگر استیم که به صورت بسیار مختصر و مرکز بمستد اشاره ایلیم در حقیقت اولین به اصطلاح تلیعه عزاداری ماه محرم در هشتم ماه ذی‌الحجه الحرام به مناسبت ایام شهادت سیف بنی هاشم حضرت مسلم بن عقیل سفیر کربلا شهر اردبیل که در حقیقت بی جون اونان سورا روز شهادت دی و چون شب عیدی دی اردبیل ده بو مراسم بی جون قباقی جرا ایلالر مراسم رسمن به وسیله سده حسینی محلی آلگاه و باشنانیر و بوده بیز جرده که باشگوه هر زمان در بو مراسم انجام تابدیم بعدن در حقیقت لشب عید گربان آغاز برنامه های استقبال از محرم دید اونان سورا برنامه از در لیلت چه هفته خان مخلار دید که در حقیقت تمام محلات اردبیل در بلمن قدیم اولرده انجام تفرده بو مراسم اولرده شدی ولی این به جهت ازدیاد جمعیت و ایجاد محلات جدید و شرایط خاصی که از نظر اجتماعی حاکم جامعه در بیشتر الان مساجد دن استفاده دوله بوید وقتا البته استحضار بارده که جناب های فتایی که این دی بیزیم بحث عزادارمیز بل اجبار تحت تأثیر به اصطلاح ویروس منحوس کرونا قرار تاپکتی و تضییقات شدیدی صرفا برای حفظ جان حسینیان و مردم عزیز اردبیل برنامه ریجولی از مرک ستاد کرونا بیلید در که گردوک و تا بول در که همونطوری که ابلاغ لیبدیلر محلات ششگانیه و شعبات تابیت جرکی شنلر نه بین صبح تقریبا برنامه در همون برنامه پروتکل سال گذشته دی. بنابراین اگر بیز بونی به عنوان بیر مقطع خاصی نظر دالاخ که حقیقتا گرچم کاری اولها و الان دارم که استحصار باروز شرایط اجتماعی از نظر بهداشتی و از نظر شیوع کرونا شهر مزدر جده خدا نکرد و به حاد دیر رویت شه طبیعتا محرم گابختاد یکرک عزیزلرمیز برنامه ریزلرنده حتما اینایت داری اولا با همونطوری که ستاد کرونا اعلام لیف گابقا جده اشترمیز حتی اینکه به اصطلاح و پروتکل در بحث فاصله اجتماعی و بحث استفاده از ماسک و بلان بلار در حتما گره انجاب در باید
نه البته اشتیار کلی یرده علمیه آتصف
بزاده اصلا گردش شبانه گردش شبانه و روزانی دستجات ممنوع اعلام اولوبتی بلدی دول میشته بولده اعلام اولوبتی عزاداری هر گونه محل مسقف ده ممنوع اعلام اولوبتی بالاخره یه ای فتا گوشت حقیقت بوده شید ممنوعیت کلمسیم بیز اوتور استفاده لنیه یه به خاطر صلاح و حفظ جان مردم و الا مثلا تعارضی یختی که جرای برنامه در منده ها شرایط بودر ایجاب لیفتا بالاخره الان وضعیتی و جسیز بهتر بوده شد مرکز خبر استان راست بود انشالله که الله عنایت ایلیه به احترام آقا علا عبدالله حسین و مظلوم قانلاری که آشورا که این کربلا بفیلیم او قانلارن احترام نه بود بلا نه بیزیم مملکتمیزدن دنیاده این رشته را تا بیزی بیبلش فرصت مناسبی تا پاخ تا بو به اصطلاح ده هده فیض ازمای ده و پاس و آب آشورا حسینیدن مستفید الاغی شد.
بسیار ممنون الهی هم. Məmnun. Bərənç biləyəm sizün vaxtınız bu gecə az olacaq. Biz də görə nəhayət istifadəni bu proqramdə və cənabların söhbətlərindən eləyək. Bir ləhsə həmkarlardan fəqət fürsət alaq, qayıdaq ki, nə edəm edək.
Məhsərdir.
در تعالی اللهم لطفیل همکارانان با هم اردب رادیوسوندان آیشان در برنامه سید خدمت سوز دیوش و بجیزه سایدیه دیوش چی او دسته یا او سرا مراسم نندانشاخ چی محرم آینن استقبالانه گتمه چون اردب در گروله جناب آقای زامین خدمتین دیوش بجیزه برنامه گر استاد زامین از خواهیلیم بو چون عملاً بیز حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلامان از آدارق جنرین و جزسین سوشدرمشو اگر اجازه برسوز اونان فاکتور آلاق جره بله. هفته خانلقların سراغنا
بله
اومده هدفی که هفته خانلقların برپا olmağından معمولا مد نظر olup hansılar olabilir
حقیقت بوده که بی شورحال و عشق خاصی اهالی اردبیل در حضرت آقا عبدالله حسین طول تاریخ ده ابراز علوب هفته خان نخلات در حقیقت به نوعی آمادگی مردم برای ورود به دهه محرم میشه البته های فتای بلیسوس که نه چندان گذشته های دور تقریبا بی علیات میشه بندنگا باخت دهه ها و بحث محرم و بحث تازه و عاشورای حسین فوق‌العاده مفصل‌تر و با تدارک بیشتر با توجه به اینکه امکانات در دونج امکانات یخیدی. بنابراین هفته خان نخلار هم به نوعی استقبال از محرمیدی، از ماه محرمیدی و هم تمرین و ممارستیدی که ورود الیلر برای دهج و دهده دای برنامه لر اولردن به اصطلاح چکله ورود الی مساجده، یعنی در قضاوتتر در ازهان از نوع ازادار لر در ازهان عمومی ارائه اولی مساجده به صورت دستجات بسیار متکثر و متنوع. خودی هفته خان نخلار تا 27 ماه ذی‌الحجه الحرام بزن شهر مزده ادامه شوله و بعدم 27 ماه ذی‌الحجه الحرام در حقیقت روز تشتگذاری مسجد جامع دی که البته اون من بیجت دیگه با خشنگی مشرکانده تشتگذاری اولار رسمی حالت در او جد رسمی حالتی یختی، ولی خب در سالهای اخیر واقعا او را دا چوک شلوغ لیدی و استقبال چوک یخاریدی. منتها رسمن با تشکزاری مسجد جامع اردبیل روز 27 میجی حجت الحرام شهر اردبیل وارد مراسم ویژه‌ای که برخواسته از فرهنگ عزاداری اردبیل هستن. بحث تشکزاری منحصراً به فکر دید و به ایده معنوی و به اصطلاح برخواسته از تعالیم محرم دیشی شهر مزدم نشأت تا بودی و اگر بین نری جلوی که بعض روستان مردا از جمله آذربایجان شرقی گردی حتی گیلان تا مشهد گردان اینجا تا بود مثلا ادامه سواردی بیشتر به وسیله اردبیلی های مقیم و شهرلر تدارش جلوی و اینجا الان دایل او شهرلر داده تقریبا مراسمه تشکوزاری کم و بیش انجام
داده. آقای جامعه اسرائیلی هم جناب حاله در بی مفصل کتاب تحریر بیروف سوز بزمینه ده، آیا مشخصه که هانسی دوران تاریخی ده بو تشکوزار مراسمی دمچ بنیان اولوب؟
عرض محصر هم بر جناب آقای فتایی، من او کتاب شرکت عالی اشاره بود چیزی او داره که علم ننگلیب به صورت میدانی و کتابخانهی بود بحثم چون بشتم شن بیزیم قدیمی ترین تشتی که الان مساجد دوار تاریخی صفویت توجه بود رزوی. بنابراین وجودی بود تشت در یکی از مساجد اونی تایید لیکی اون مراسم دوران صفویت دقیقاً اردبیلده اجرولو و حتی اگر لدان اشتخ گرن دی که تدابه مدار.
بسیار خوب، چون سیز اشتخان محلسنین حسینیسینه حسینیه متبرچیه اشاره بردوز اردا تشت گویلی بی جزه متزامیدن گاباخت عملا اولی زیحت زت الحرامان 26
بله شب 26 روز 26
روز 26 بله بله فارسلار دمیشن شب 27
بله شب 27
اگر اجازه بورسوز و دوستلار دا بو بزا ایراد تطمسا دار استیو گرزلیه که او مراسم به هیئتی شکل در طول تاریخ دا برپوله اردا، اما متزامی دا اغلب محلات و شهرین سرشناس و محترم و مفخم شخصیتن حضورنده اولیمش متزامی دا.
بله
در واقع نوعی اشتراک مساعی محلات و شخصیتلرنن متزامیده بو اتفاق توشه ایمش. متزامیده خوب از مندن ارتق سریان دستوز که هر شهرده الا بی خود در آده مسجد جامعه دی.
بله ده بله.
در واقع نماد اتحاد همدلی
اتحاد تمام مردم شهر دی. بله.
من خواهش امکان یوسا بو زمینه ده بیزه استفاده برس.
عرض مسجد از قتل اشاره بودوز مسجد جامع که در حقیقت مظهر اتحاد و محل ظهور و بروز مراسم های ملی مردم دی هر شهر ده بیدیم شهر مزده ده به اصطلاح طول تاریخ ده مسجد جامع دوره سلجوقیان که الان آثار باقی مانده سی بین